ساعت 16 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 28 اسفند 1401 خورشیدی است و شما شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. رضا جمادی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از این که فهرست این بخش خبری رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم مهران کریمی با مشروع خبرها. مهران
ممنونم. رضا، شبکه بریتانیایی آی تی وی به مناسبت ششمین ماه جانباختن مهسا امینی در گشت ارشاد گزارشی ویدئویی منتشر کرد که از جمله به تداوم فشارهای جمهوری اسلامی بر خانواده مهسا می‌پردازد. عرفان مرتضایی، پسرخاله مهسا که اکنون خارج از ایران است، به آی تی وی گفت ماموران امنیتی به طور مداوم برای او پیام‌های تهدیدآمیز می‌فرستند و از جمله تهدید می‌کنند در صورت مصاحبه خانواده مهسا با رسانه‌ها برادر مهسا نیز بازداشت خواهد شد. با این حال به گفته او خانواده مهسا امینی خواهان آن هستند که جمهوری اسلامی تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان شوش روز یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در برابر اداره تامین اجتماعی این شهر تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع از جمله شعار می‌دادند هزینه ها دلاری، حقوق ما ریالی. همزمان با روزهای پایانی سال، شماری از گروه‌های صنفی و شغلی مختلف در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه خود و محقق نشدن وعده مسئولان دست به تجمع‌های اعتراضی زدند. بنابر گزارش ها روز یک شنبه چند زندانی سیاسی از جمله محمد نجفی، سهیل عربی، مهدی محمودیان و حسین رزاق با وثیقه از زندان های تهران و رجایی شهر کرج به مرخصی آمدند. محمد نجفی وکیل و فعال مدنی سال 96 پس از آن که کشته شدن یک جوان معترض در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق را افشا کرد، بازداشت شد. مهدی محمودیان فعال سیاسی اصلاح طلب نیز حدود یک سال و نیم پیش در پی ثبت شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت در مقابله با کرونا بازداشت شد. با وجود درخواست‌های پرشمار، قوه قضاییه هنوز حاضر به آزادی برخی روزنامه‌نگاران زندانی که خبرهای اعتراضات و مسمومیت‌ها را پوشش دادند نشده است. نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت بررسی طرح صیانت فعلا در دستور کار مجلس نیست، اما به بهانه شرایط کشور عملا بخش یا بخش‌هایی از این طرح اجرایی شده است. معین‌الدین سعیدی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین گفت که طرح صیانت قرار نیست در کارگروه اصل 85 مطرح شود و فعلا در دستور کار مجلس هم نیست. هفته گذشته عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس با تمجید از اقدام شورای عالی امنیت ملی در محدود تر کردن اینترنت گفت مجلس نیست در حال پیگیری است. به دنبال تاکیدهای پرشمار علی خامنه‌ای درباره محدود تر کردن دسترسی به اینترنت در ایران، از حدود دو سال پیش طرحی معروف به طرح صیانت در مجلس مطرح است که با انتقادهای بسیار گسترده فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه بفرمایید. همراه ما باشید با نگاهی به مروری به فهرست مجله امروز. سفر دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران به عراق برای گفتگوهای امنیتی. گزارش اختصاصی نیویورک تایمز از درخواست مقامات سابق آمریکایی از جمهوری اسلامی برای آزاد نکردن گروگان‌های آمریکایی در سال 1980. و هشدار دوباره جریان‌های تندرو در ایران برای اعمال قوانین حجاب اجباری در کشور. همراه ما بمانید با گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله بعد از ظهر. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران صبح یکشنبه به عراق رفت. به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی در جریان این سفر قرار است دو کشور یادداشت تفاهم امنیت مرزها را امضا کنند. در جریان سفر ده روزه پیش علی شمخانی به چین و عربستان ایران و عربستان از موافقت خود برای از سرگیری روابط طی دو ماه آینده خبر دادند و پس از آن شمخانی به امارات متحده عربی سفر کرد. علی شمخانی این اقدامات را طی 10 روز گذشته در غیبت حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی انجام داده است. در همین زمینه با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت گفتگو کردم و نخست درباره هدف و اهمیت سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق پرسیدم.
یک اهمیت داخلی داره، یک اهمیت خارجی داره. اهمیت خارجیش اون چیزی که مربوط به عراق میشه. عراق دومین طرف تجاری ایران هست و سالانه حدود 10 میلیارد به طور رسمی با ایران مبادله تجاری داره، صرف نظر از مبادلات قاچاقی که بین ایران و عراق انجام میگیره که اونم حجم بزرگی داره و مقدار زیادی از این مبادلاتی که انجام میگیره تبدیل به پولهای بلوکه‌ای شده که در بانکهای عراقی هست. برای اینها باید یک راه حلی پیدا بشه و حتی بازار ارز ایران که میده بالا یا میاد پایین یه مقدارش مربوط به این است که چقدر دلار میتواند در بازار سیاه عراق، اربیل و غیره به ایران منتقل بشه. آخر این برنامه خیلی برنامه پیچیده است، این روابط اقتصادی و تنظیم این روابط اقتصادی یکی از اهدافش. هدف دوم مقلی من خیلی خیلی مهم هست، هدف امنیتی نام گذاشتن هر دو طرف. امنیت هم دو تا چیز هست، هر دوشون هم نام میبرن. یکی امنیت مرزها هست. به همین دلیل هست پس از اینکه با رئیس جمهوری عراق در بغداد ملاقات کرد و با وزارت خارجه و بعد مشاور امنیتی عراق اینا رو در بغداد مذاکره کرد، به کردستان خواهد رفت.
آقای صدرزاده، مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که مرزهای غربی ایران در عراق ناامن هست و گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی از اونجا دست به اقدامات خرابکارانه می‌زنند. چقدر دولت مرکزی عراق در اقلیم کردستان نفوذ داره که توافقات احتمالی امنیتی با ایران رو با مقامات سیاسی امنیتی اقلیم کردستان به اجرا بذارند؟
به همین علت هم داره به کردستان میره آقای شمخانی. اگر قرار شود که نیروهای عراقی مرز ایران رو در سرزمین عراق کنترل کنند، یک کنترلی خواهد بود مشترک کردها و عراقی‌های عرب و کردها. حتما از کردها خواهد خواست که احتمالاً رفت و آمد مخالفین کرد ایران را از این مرز جلوگیری بکنه. حالا باید به آینده نگاه کنیم که تا چقدر کردها به این وابسته. مسئله بسیار مهمتری که در رابطه با این اواخر فعالیت ایشون هست مسئله عربستان هست، چون ایران و عربستان هم و این حاصل توافقی است که آقای شمخانی با وزیر امور خارجه عربستان در پکنگ انجام داده. بنابراین باید در عراق هم دست به کارهایی بزنه که رضایت عربستان رو به خاطر بیاره تا بتونه رابطهش رو با عربستان به اصطلاح عادی بکنه. و این است که نه تنها فعالیت‌های هشت و شعبی باید تقلید پیدا کنه، بلکه بایستی که نحوه شرکت گروه‌های سیاسی طرفدار سنی که طرفدار عربستان هستند، نحوه حضور اونها در سیاست عراق هم تأمین بشه یا فشار بر اونها کمتر بشه. این هم بخشی هست. این عربستان باید احساس بکنه که ایران فعالیت سیاسیش رو هم در عراق داره متعادل میکنه. این سه تا هدف داره: اقتصادی، امنیتی و اون چه مسائل نسبت به عربستان سعودی هست. همه اینها هست، بخشیش دستش هست، بخشیش نیست. مثلا بخش اقتصادی رو مقداریش بر ارتباط داره با تحریم‌های آمریکایی که بانک‌های عراقی اجازه ندادن پول‌های ایران آزاد بشه.
آقای صدرزاده، در هفته‌های اخیر یک تحرکات دیپلماتیک فعالی از سوی جمهوری اسلامی در منطقه با محوریت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی می‌بینیم. این تحرکات دیپلماتیک و تعجیل در اون و حضور علی شمخانی در رأس این هیئت دیپلماتیک به چه معناست؟
ببینید، مذاکرات گذشته ایران با جهان خارج همیشه مشکل درش بوده. و اینکه طرف مذاکره کننده نمیدونسته این وزیر امور خارجه ایران که داره امضاشو میذاره پای این قرارداد تا که حد واقعا داره به نام حکومت ایران صحبت میکنه، جمهوری اسلامی صحبت میکنه. آیا این نظر متخصصین وزارت امور خارجه است یا نظر مجموعه حاکمیت ایرانه؟ و این حتی در مورد شخص امیر عبداللهیان هم صادق است. سفرند از اون که خصوصیات شخصی امیر عبداللهیان از نظر مذاکره کننده اصلا مناسب نیست، چون نه زبان خارجی بلده نه ظاهرا فن مذاکره بلده، اینه که حتی به یک کسی مثل آقای امیر عبداللهیان که وزیر امور خارجی دولت یک پارچه هست، به اون هم طرف خارجی اعتماد نداره 100%. این که نماینده شخص خامنه‌ای در شورای امنیت ملی موظف شده که به پکن بره و اون امضای مهم رو بکنه که امضای به اصطلاح مهندس سیاست خارجی چین هم زیر اون امضا هست، و بعد بره به امارات، حالا رفته به عراق و حتی بعضی از روزنامه ها نوشتن ضمناً به کشورهای غربی شاید مسافرت بکنه. الان من نگاه می‌کردم سایت الجزیره آقای شمخانی رو مهندس سیاست خارجی ایران نام برده. و می‌دونید که الجزیره یعنی قطر رابطه بسیار نزدیکی با ایران داره. اینه که خامنه‌ای است داره به جهان نشون میده که می‌خواهد یک تجدید نظری در مورد سیاست خارجیش انجام بده. بنابراین تحولات جدی از طرف ایران. اون چیزی که مهم است، آقای خامنه‌ای باید اون چیزی رو که همیشه خودش میگه تبیین بکنه، یعنی برای طرفداران خودش، یعنی اونهایی که به سفارت عربستان حمله کردن و آتش زدن، توضیح بده که چرا این چرخش 180 درجه‌ای رو انجام داده.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود. اما روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارشی اختصاصی خبر داد دو سیاستمدار پیشین ایالت تگزاس که برای پیروزی رونالد ریگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 فعالیت می‌کردند، همان سال به خاورمیانه رفته بودند تا به مقام‌های جمهوری اسلامی پیام دهند گروگان‌های آمریکایی را پیش از انتخابات آمریکا آزاد نکنند. بن بارنز، عضو پیشین مجلس نمایندگان تگزاس که اکنون 85 سال دارد، به این روزنامه گفته است سال 1980 همراه با جان کانلی، فرماندهان وقت ایالت تگزاس، راهی خاورمیانه شده و از مقامات کشورهای آن منطقه از جمله لبنان و سوریه درخواست کرده پیام‌های مبنی بر آزاد نکردن گروگان‌ها تا پیش از انتخابات به حکومت ایران منتقل کنند. درباره مذاکرات افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی رونالد ریگان با نزدیکان روح الله خمینی، ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی چند بار افشاگری کرده بود. در همین زمینه با مهران مصطفوی از نزدیکان آقای بنی صدر همکارم بابک غفوری آذر گفتگو کرده.
آقای بنی صدر چون معتقد بودند ایران هست که به گروگان آمریکا در اومده، تلاش فراوان می‌کردند که هر چه زودتر این گروگان‌ها آزاد بشن که کشور بتونه به خط و ربط سالم راه پیدا بکنه. اما از طرف دیگه دفتر ریاست جمهوری آقای رشید صدرالحفاظی که همراهی می‌کردند با آقای انتظاریون و مسئول اطلاعات و امنیت و اسناد بودند، خط و ربط‌هایی پیدا می‌کنند که حزب جمهوری اسلامی به رهبری آقایان بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای تلاش خودشون رو می‌کنند که گروگان‌ها آزاد نشوند و اینها به مدارکی دست پیدا می‌کنند در ملاقات‌هایی که داشتند در اروپا که متوجه میشن که معامله صورت گرفته بین این افراد، نماینده این افراد، نماینده حزب جمهوری اسلامی و نمایندگان آقای ریگان که ایشون در اون زمان فقط کاندیدا بود و سمتی نداشت، و در این ملاقات از اونها از ایران خواسته بودند که ایران گروگان‌ها رو تا انتخابات آزاد نکنه، برای که از دید اونها اگر آقای کارتر موفق میشد گروگان‌ها رو آزاد بکنه، کارتر دوباره به ریاست جمهوری انتخاب میشد و این شد که عملا گروگان‌ها بعد از اینکه کارتر از کاخ سفید بیرون اومد و آقای ریگان سوگند خورد آزاد شدند. پس عملها نشون میده که این معامله صورت گرفته. آقای بنی صدر یک از سند 100 صفحه‌ای که تهیه کرده بود صدرالحفاظی، رشید صدرالحفاظی، جزئیات این دیدارها رو داشت، ولی آقای صدرالحفاظی دستگیر میشه و ایشون چند ماه بعد اعدام میشه، فقط به خاطری که این اطلاعات رو در اختیار داشته و این اطلاعات میتونست مثل یک بمب عمل بکنه. و میدونیم که همین معامله‌ای که کردن، خواستن یک صورت رسمی هم بهش بدن با دولت کارتر، منجر به قرارداد افتضاح آمیز الجزایر شد که برای اولین بار آقای بنی سعد علیه امضا کننده این قرارداد، یعنی آقای رجایی و آقای بهزاد نبوی، شکایت کرد. پس این برای اینکه منافع ایران رو کاملا به خطر انداخته بودن، کاملا 12 میلیاردی که ایران نزد آمریکایی‌ها داشت در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده بودن و دادگاه‌های آمریکایی میتونستن هر کاری با اون 12 میلیارد بکنن، که عملا این کار رو هم کردن. پس یک توافقی صورت گرفته. این توافق کی صورت گرفته؟ این توافق در جولای 1980 در مادرید صورت گرفته بین آقای کیسی، نماینده آقای ریگان. آقای کیسی در اصل در کمپین انتخاباتی آقای ریگان ریاست داشت و بعدن هم رئیس سیا شد و میدونید که ایشون بعدن اصلا به ایران کنترا و مسائل دیگه هم رسید. حالا مطلبی که نیویورک تایمز منتشر کرده، برای اولین بار اعلام میکنه که سفرهایی در خاورمیانه صورت گرفته، با آقای کیسی هم در ارتباط بودن، نمیگه که خود آقای کیسی اونجا بوده یا نه، ولی پیامی که آقای بارنز از طرف آقای کیسی به ایرانی ها میدوده این بوده که گروگان ها رو آزاد نکنید، ما معامله بهتری با شما میکنیم، ما یعنی دستگاه ریگان وقتی به قدرت برسه معامله بهتری با شما خواهد کرد. پس یکی از بزرگترین افتضاح‌های سیاسی است این ماجرای اوکتروب سورپرایز، که متاسفانه درباره اون کمتر سخن به میان اومده و تحقیقات خیلی کم شده، ولی هدف ریگان این بود که به قدرت برسه و کارتر رو کنار بذاره، هدف حزب جمهوری اسلامی این بود که بنی سعد رو کنار بذاره و سپاه پاسدارا رو قوی کنه با ادامه جنگ و با به دست آوردن اسلحه در قبال آزادی گروگان ها.
آقای مصطفی، اطلاع دارین که شخص رهبر وقت جمهوری اسلامی روح الله خمینی هم در جریان این مذاکرات و این گفتگوها قرار داشت یا نه؟
اون چیزی که آقای بنی سعد گفتن این که در آخرین ملاقاتی که آقای بنی سعد با خمینی داشته، پسر ایشون احمد خمینی میگه که آقای بنی سعد شما دائم دارید میگید که این حزب جمهوری با آمریکایی‌ها ساخته و شما بس کنید دیگه، این رو هی تکرارش نکنید، کش ندید ماجرا رو، راجع به این مسئله دیگه صحبت نکنید. آقای بنی سعد خیلی تعجب میکنه و اونجاست که متوجه میشه که آقای خمینی خود در جریان این زد و بند بوده و ایشون متوجه این امر نبوده و تا اون زمان گمان میکرده که حزب جمهوری اسلامی است که داره این توطئه رو پیش میبره و آقای خمینی نقشی نداره، ولی اونها آقای خمینی رو از طریق احمد خمینی در جریان این داد و ستد قرار داده بودن.
به نظرتون علت این که چنین برخوردهایی هم با اعضای دفتر آقای بنی سعد، تعدادشون بعد از اتفاقات 30 خرداد 60 انجام شد، میتونه مرتبط با این افشاگری ها باشه؟
در مورد آقای صدرالحفاظی، رشید صدرالحفاظی، کوچکترین تردیدی نیست، به خاطر تحقیقاتی بود که ایشون درباره این ماجرا انجام داده بود، اسنادی که تهیه کرده بود که همه اون اسناد رو جمهوری اسلامی گرفته، دزدیده، برداشته و ما دیگه به اون اسناد دسترسی نداریم. در مورد آقای حسین نواب صفوی هم یکی از علت هاست، برای که ایشون هم در یکی از آخرین سرمقاله های خودشون اشاره به ماجرای همکاری اینها با آمریکایی ها کرده بودن، ولی درباره آقای صدرالحفاظی هیچ شک و تردیدی نیست که به این خاطر اعدام شدن. آقای حسین نواب صفوی هم در همون سال اعدام شدن، البته تعداد دیگه هم از دفتر ریاست جمهوری اعدام شدن که مربوط به موارد بیشتر حقوق بشری بود.
مهران مصطفی از نزدیکان ابوالحسن بنی صدر بود. اما حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی در این روزنامه بار دیگر با انتقاد از عدم برخورد مسئولان با کشف حجاب نوشته که ادامه این وضع عبور از سایر خاکریزاست. مدیر مسئول روزنامه کیهان همچنین هشدار داده که در صورت ادامه وضع موجود خود مردم برای مقابله با آنچه هنجار شکنی خوانده دست به کار خواهند شد. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس گفتگو کردم.
اینها صدای مردم رو هرگز نشنیدن از همون ابتدا تا امروز، و در واقع اونها بر این باور هستند که ایدولوژی اونها، ایدولوژی اسلامی اونها، پیوسته یک امر قابل دفاع به طرز کامل باید باشه، و بنابراین هر گونه در واقع عقب نشینی برای اونها، برای ایدولوژی اونها خطرناک هستش. حال اونها در واقع این ایدولوژی رو که توضیح میدن بر اساس اصل قرآنی هست، بر اساس اصل حوزدی هست، و همه افراد حکومتی به اون اعتقاد دارن، و اون مسئله حجاب هست، و حجاب رو در واقع جزوی از ایدولوژی هویتی اونها باید در نظر گرفت. و وقتی که صحبت از این میکنن که از این حجاب ما اگر عقب نشینی بکنیم عملا به عنوان یک خاکریز عقب نشینی میکنیم و خاکریزهای دیگر هم فرو میریزد، این حرف در واقع بیان یک واقعیت اینها هست. این معنا که خاکریزها در درون این نظام از جمله ولایت فقیه بوده، از جمله اسلام سیاسی بوده، از جمله در واقع هویت یا در واقع حیثیت اینها بوده، مشروعیت اینها بوده، ولی در این حال اینها در نقطه ای هستن که همه این خاکیزا رو از دست دادن، شکست خوردن در عرصه جامعه، و بنابراین فکر میکنن که یکی از عناصر مهم این ایدئولوژی یا این خاکریز کماکان همون حجاب هست. این که در درون جامعه اخشار لایه هایی از آدمکش‌ها، باندهای بسیار متحجری هستن که به فرمان اونها وارد عمل میشوند، و بنابراین اینها میخواهند که ببینید در این لحظه که در واقع دولت رئیسی که بسیار بی‌کفایت و بسیار التجایی هست، اگر هم نتواند به طور مستقیم عمل بکنه، بنابراین اون افراد همون اسیب پاشان، همون پخش کنندگان گازهای سمی وارد میدان بشن، و بنابراین علیه زنان وارد تعرض بشن.
آقای ایجادی، با توجه به شرایط حساس سیاسی کشور، چقدر صحبت‌های این جریان تندرو در خصوص حجاب اجباری همچنان خریدار داره و مورد استقبال قرار میگیره از سوی اون هسته اصلی تصمیمگیر در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
ببینید، اینها در واقع بیان ناتوانی رژیم هست، بیان استیصال درماندگی رژیم هست. رژیم اگر به اصطلاح تا یه حدودی به ظاهر عقب نشینی کرده یا اون فشار حجیم و گسترده نمیاره، به خاطر که به خاطر شرایطی که نتیجه این انقلاب هست، جمهوری اسلامی تا یه حدودی مجبوره در اینجا اونجا به اصطلاح کوتاهی به وجود بیاورد، ولی که اینها هرگز نمیتوانن نسبت به واقعیت سیاست خودشون در واقع نسبت به این هم گذشت بکنن، و جریان تندرو کجا هستند؟ همه در درون این نظام جمهوری است، گاه جریان تندرو در حوزه ها خودشون نشون میدن، گاه در درون شبکه‌های مخفی خود رو نشون میدن، گاه در درون بیت خامنه‌ای خود رو نشون میدن. اینها اجزای مجموعی این نظام و این ساختار هستند، و بنابراین بر اساس رقابت‌های خودشون یا بر اساس فرصت‌هایی که هر کدوم دارن وارد عمل میشن. بنابراین جمهوری اسلامی یک از مجموعه این تندروها هرگز نمیتواند جدا بشه، زیرا تندروها جز به اینها هستن. از سوی دیگه هم به هر حال برخی از اینها در این تناقض قرار دارن که با توجه به تمام مشکلات شدید اقتصادی که اینها دارن و اینکه در جهان در واقع منزوی شدن، در داخل چه کار بکنن، و در برابر این جنبشی که پیوسته داره از فرصتها استفاده میکنه و میای جلو، اینها میخوان حجاب رو نگه دارن، ولی از سوی دیگر به لحاظ این همه تناقض‌ها و خواست عمیق زنان که نمیخوان حجاب رو تحمل بکنن هست که بنابراین در یک سو میخوان بگوین که به اصطلاح چشم خودشون میبندن، ولی که هرگز نمیتوانن نسبت به ایدئولوژی خودشون و اونچه که تندروها میگوین که همون نظر بیت هستش، اینها نمیخوان عقب نشینی بکنن.
آقای ایجادی، این ابزارهای سلبی که تاکنون حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص برقراری حجاب اجباری در پیش گرفته و گفته شده که برنامه‌های دیگری هم در حال تدوین داره، چه پیامدهایی در کوتاه مدت برای این جامعه ملتهب ایران در پی خواهد داشت؟
این جنبه های سلبی که اینها میگن، شما اگر دقت کنید اینها میگوین که اگر ما امروز در برابر این حجاب عقب نشینی بکنیم، فردا بنابراین به سایر قوانین ما اینها یعنی جامعه بهش حمله میکنه و بنابراین آقای شریعت مداری خواهان این هستش که افراد در واقع اونها رو میذاره مردم مسلمان و پاک باخته که در واقع همون باندها هستش و بنابراین اگر بخواد اینها از همه این زمین ها عقب نشینی بکنن، کار اونها به کجا خواهد انجامید؟ به نظر من عملا جمهوری اسلامی همون گونه که در همین لحظه کنونی هم از چند ماه مسئله اسید پاشان رو در واقع ساماندهی کرد و هیچ مثلا فرد معینی رو معرفی نکرد، در زمینه همین مربوط به آنچه یه حجاب میشه مجددا دسته هایی در درون خیابان ها راه میافتن، ولی که اینها نمیتواند کارساز باشد، میتواند مجددا به اعتراض های مجددی از جانب جامعه منتهی بشه.
جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس بود. اما بعد از انتشار گزارشی در بی بی سی فارسی مبنی بر بازداشت تعدادی از پناهجویان ایرانی توسط پلیس ترکیه و احتمال بازگرداندن آنها به ایران، موجی از نگرانی در میان این افراد به وجود آمده و به خصوص برخی از آنها تأکید کردند که در صورت بازگشت اجباری به ایران جانشان در خطر خواهد بود. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با موسی برزین وکیل دادگستری در آنکارا گفتگو کرده و از او درباره سعت و سخم این موضوع پرسیده.
ببینید این اتفاق تازه‌ای نیست، یعنی از سال 2017 به بعد اگر اشتباه نکنم اداره مهاجرت ترکیه مسئله مصاحبه با پناهندگان و راستی آزمایی اون و قبول یا رد پرونده اونها رو خودش بر عهده گرفت. قبل از اون UNHCR این کار رو انجام میداد، خب به اکثریت قریب به اتفاق قبولی میداد. خب بعد از اینکه خب ترکیه این اختیار رو گرفت از UNHCR و خب خودش این مصاحبه ها رو انجام داد، روند و خودش انجام داد، سخت گیری ها بیشتر شد. خب یکم دقت بیشتری و بعضی وقت بیش از حدی به کیسا شد. هر از گاهی خب شاهد بودیم که اداره مهاجرت ترکیه پرونده پناهندگان رو خب اونا که حتی قبلا قبولی داشتن رو دوباره بررسی کرده و رد کرده، اما خب الان این یکم تسریع پیدا کرده و شدت بیشتری یافته، به طوری که خب بیشتر پناهندگان رو دوباره بررسی میکنند پرونده هاشون رو و اگر قانع کننده نباشه دلیلشون برای پناهندگی خب رد میکنند، که میشه گفت الان بیشتر پرونده ها داره رد میشه.
خب در این میون به هر حال تعدادی هستن که نگرانی دارن از اینکه بازگردوندن اجباریشون به ایران براشون خطر جانی داشته باشه. این موارد اصولا راهی به جایی نمیبرن، کجا میتونن پناه ببرن در این زمینه؟
ببینید خب ظرفیت هایی داره در عمل قوانین ترکیه که مانع بشه از استرداد اونهایی که واقعا در خطر هستن، ولی خب این ظرفیت ها همیشه در اجرا نمیتونیم بگیم 100% جواب میده، اما در بیشتر کیسا بوده شخصی که از طرف اداره مهاجرت پروندهش رد میشه بهش یک ابلاغیه میدن که باید در عرض 15 روز کشور ترکیه رو ترک کنه. حالا این ترک خاک است، اون پناهنده میتونه به یک کشور دیگه بره، الا به ایران نمیان که برگردید، اما در عمل چون پناهنده ها نمیتونن به کشورهای دیگه معمولا برن و اگر تو اون 15 روز خودشون ترک نکنن به هر مقصدی که میخوان، پلیس میتونه اونها رو دستگیر کنه و به کمپ دپورت بفرسته، از اونجا هم به ایران. خب در اینجا یک کار میشه کرد، اون ابلاغیه هایی که داده میشه به این افراد در اثر رد پناهندگی در عرض 7 روز قابل اعتراض در محاکم اداری ترکیه است. خب این اعتراض وقتی انجام میشه متوقف میشه اون دپورت و یا ترک خاک تا تعیین تکلیف نهایی از دادگاه. یعنی به هر حال علاوه بر یک سازمان اداری مثل اداره مهاجرت، یک نهاد قضایی هم وجود داره که نظارت کنه بر اون دستور دپورتی که اداره مهاجرت میده. اون پناهنده این شانس رو خواهد داشت که در دادگاه مدارک خودش رو ارائه بده و اثبات کنه که خب در صورت بازگشت به ایران با مشکلاتی از جمله شکنجه، مجازات ظالمانه، بر اساس عقیده و وجدان و دین و اینها میتونه باهاش مواجه بشه. ولی به هر حال تمام این ظرفیت ها هرچند موجوده، ممکنه هم در بعضی از موارد باعث بشه که یک سری افرادی که حالا واقعا مشکل دارن مسترد بشن.
موسی برزین حقوقدان در آنکارای ترکیه بود که با این گفتگو به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.